الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين، وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر، والحجة المنتظر، والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه، وسهل مخرجه، وأوسع منهجه، واسلك بنا محجته. خداوند توفیق داد این شبهای نورانی و مبارک و عزیز را از کتاب خودش گفتگو کردیم. امیدوارم که از همه سروران خداوند همه اعمالی که انجام شده را به احسن وجه قبول کنه، و اگر در کارنامه ما نقص و کمی و کمبود و قصور و تقصیری هست، توفیق بهمون بده که جبرانی بکنیم و آنچه را که مورد رضایتش و مورد حب خودش هست از اعمال، از حالات، از نیات کسب کنیم. اگر آدم دست خالی از این ماه بیرون بره، بعد دیگه سخته. بهترین امر هم برای جبران کارنامه ناقص، حال انکسار و استغاثه به درگاه خود خداوند. خب، شب و روزهای عزیزی را داشتیم و مثل عمر به سرعت گذشت. عمر برف است و آفتاب تموز. عمر مثل برف در مقابل آفتاب تابستان. اندکی ماند و خواجه غره هنوز. خجلن کس که رفت و کار نساخت، کوس رحلت زدند و بار نساخت. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی. ای تهی دست رفته در بازار، ترسمت پر نیاوری دستار. انشاءالله که خدا خودش با عفو و رحمت و کرامتی که داره با ما، با همه ما برخورد کنه. به هر صورت امیدواریم به خدا. یکی از سرمایه های بزرگ که همسنگ انکسار و استغاثه، بلکه عظیمتر از این استغاثه و انکسار واقعی تأثیر داره در جلب رحمت خداوند، این حال امید به خداست. حال امید به خداوند. آدم به خدای خودش خیلی حسن ظن داشته باشه. انا عند حسن ظن عبدي المؤمن، خداوند فرمود که من همون طوری که بندم راجع به من فکر کنه همون جوری هم باش. اگر کسی خدای خودش رو معدن رحمت بی نهایت رعفت مغفرت اینها بدونه، حالش نسبت به خداوند حال امید جدی خواهد بود. در روایت هم به این اشاره شده که مثلا یه نفری حالا در مشاهده دید یا طور دیگه حالا یادم نیست یا در متن روایته، شاید هم در متن روایت باشه که روز قیامت شد و خداوند خطاب رسید جز اصحاب شمالی، حالا به تمثل چون اونجا دست راست و چپ که نیست، اصحاب یمین هر دوتا دستشون راسته و اصحاب شمال هر دوتا دستشون چپه و جلو و پشتشون پشته و اصحاب یمین جلو و پشتشون جلوه. بعد این توضیحی هم داره این چطوریه، مقصود اینه که میگن دست راستتو بیاره بعد دست چپ شاور بسن، این توضیح داره. ولی به تمثل این دست راست شاور گفتن نخیر اون دستتو بیار، این فهمید که بله اهل جهنم است و بیچاره شد. با یه حالتی گردنشو کج گرفت و گفت خب حالا جهنم شما از کدوم طرف بریم جهنم. بعد بهش خطاب رسید این حالی که تو داری عفو ما را سلا برانگیخت بره بهشت. اینا حالا چه تمثلات باشه چه مشاهدات برزخی باشه، حقایقی را از اون جریان رحمت بی انتهای حق تعالی داره به تصویر میکشه که شما با یه همچی خدایی در ارتباطین. آدم باید خدای خودش رو خوب بشناسه و خوب بدانه، خدای خودش رو ارحم الراحمین بدونه. بالاخره به قول سعدی میگه که یه شبی یه کسی خیلی مشروب خورده بود دیگه پیچی حالیش نبود، بعد یه دفعه رفت تو مقصوره مسجد، ایوان مقصوره، شنیدم که مستی ز تاب نبید به مقصوره مسجدی بردوید، بنالید بر آستان کرم که یا رب به فردوس اعلا برم. مؤذن مسجد گفتش این غلط ها مثلا به تو نیومده، مثلا کی گفته با این حالت بیای مسجد، بیا برو بیرون. مؤذن گربان گرفتش که هین سگ و مسجد ای فارغ از عقل و دین، چه نیکی نمودی که خواهی بهشت، نمی زیبدت ناز با روی زشت. بعد این بنده خدا گفتش که آقا من الان فعلا مستم، شما ول کن منو، تو را می نگویم که عذرم پذیر، در توبه باز است و حق دست گیر. بعد آخرش ایشون میگه که خدایا اگر جرم بخشی به مقدار جود، نماند گناهکاری اندر وجود، وگر خشم گیری به قدر گناه، به دوزخ فرست و ترازو مخواه. بلاخره خدایی که با شماست و وجود شما درون و برونش از اوه، و رحمتش بر غضبش سبقت گرفته. هم گام با حال این انکسار و خوف، حال رجاء و امید به خداوند قوی تر باید باشه از حال خوف. انشاءالله خداوند همه ما توفیق بده. هر چقدر سرمایه کسب کردین، کاسبی فرمودید تو این ماه، حفظ بشه، ارتقا پیدا کنه. از این ماه آنچه براتون حاصل شده، حداقل برخیاشو سال و عمری کنید در طول سال و در طول عمر آدم انجام بده، خواهش باشه. اینا رو اگه کارنامش آدم بنویسه، بعد ببینه که چه چیزهای خوبی به دست آورد تو این ماه. خیلی خوب، انشاءالله که خداوند همه ما رو جزء میهمانانی که ازشون راضی بوده قرار بده انشاءالله. یه سلامات خدا. امشب رو کوتاه‌تر بحث کنیم. البته ما هر وقت گفتیم کوتاه، چیز دیگه از آب در آمد. یه چند سال پیش با این رفقا، اون وقت جوانتر و نوجوانتر بودن، حال و حوصله نشستنشون بیشتر بود. گاهی وقتا تا 3 ساعت اینا معلوم فرچونگی میکرد. حالا ما نه ما توان داریم نه شما. خب بحث اعجاز را پیگیری میکردیم که در فضای عمومی چطوری میتونه به صورت برهانی در بیاد. گفتیم 4 راه داره که گفتگو شد. علاوه بر اون، اگر کسی به فرض با اون 4 تا به یقین قطعی نرسید که میرسه، به متخصصین فن رجوع کنه تا از زبان اونها، از علمی که بر اونها به تخصصش و به نهایتش رسیدن، با اون دیدگاه بررسی کنه. مراجعه جاهل به عالم هم عقلانیه، هم اطمینان قطعی به آدم میده. عرض کردیم که خود این که خدا هم فرموده من قرآن را حفظ میکنم، به 2 جهت ظاهر و باطن، الفاظ و محتوا، نشانه از اعجاز میده. چون اگر معجزه نبود، محتواش حفظ نمیشد گرچه الفاظش حفظ بشه. و خود حفظ الفاظش هم در حقیقت یک نوع معجزه است که در حقیقت هیچ تغییری، تبدیلی در الفاظش در طول بیش از 14 قرن ایجاد نشده، با وجود اینکه در موقعیتی نوشته شده این کتاب که موقعیت اصلا عجیبی بوده از حیث نوشتن. شما اصلا کتاب از 1500 سال پیش به این ور، از حدود 1500 سال پیش نداره. انجیل مال 400 سال، مال 600 سال قبل قرآنه. خیلی فاصله نمیشه دیگه. از انجیل هیچی نمونده، یک کلمش هم نمونده، کلن محو شده. این انجیلایی که هست که انجیل نیست، از اسم انجیل استفاده شده. انجیلیه که لوقا نوشته، که متا نوشته، که مرقس نوشته، که یوحنا نوشته، که برنابا نوشته و دیگران. 100 تا انجیل بوده، بیش از 100. ولی اصلا از انجیل اصلا هیچی نمونده، به طوری که اصلا طرفداران حضرت عیسی 2 میلیارد آدم میگن اصلا عیسی کتاب نداشت، یک دونه کلمش نمونده. بله در انجیل هایی که دیگران نوشتن از اون کتاب انجیل یک چیزایی منعکس شده، ولی اون کتاب به طوری محو شده که اصلا پیروان حضرت مسیح که خودشون رو مسیحی میدونن میگن اصلا انجیلی در کار نبوده، حضرت عیسی کتاب نداشته. با فاصله 5-6 قرن شما این کتابایی که از 2000 سال پیش تا 1500 سال پیش تو تاریخ بشر نوشته شده اگر جمع کنیم به 10 تا کتاب نمیرسه که الان به دست ما رسیده باشه، در حالی که کتابای زیادی بوده دیگه. از زمان ارسطو کتاب داریم، مثلا کتاب چندین کتاب داره ارسطو، همین اخلاقش الان هست فی الجمله رسیده، الاخلاق ترجمه شده به عربی، کتابای دیگه ای هم هست. ولی از عصر قبل از مثلا 1200 سال پیش، چون بعد از قرآن اصلا یه دفعه بشر یک ترقی کرد، ابن سینا کتاب داره فراوان، فارابی کتاب داره فراوان، فقهای ما کتاب دارن فراوان، محدثین کتاب دارن 400 تا فقط کتاب اصول، کتابهایی که بعدن به صورت کتابهای حدیثی در آمد. قبل از اون، قبل از عصر صحابه که یه دفعه کتاب زیاد شد، شما ببینین کتاب اصلا نیست. یعنی از قبل قرآن و هم عصرهای قرآن، نه اونایی که شاگردان قرآن بودن و در حقیقت همه اون کتابا چیه؟ این اشعه ها و شعاعهای خورشید قرآن. از اونا که بگذاریم ببینید تو تاریخ بشر چند تا کتاب وجود داره، کار نداره که کتاب هایی که تألیفش مال قبل از مثلا 1400 سال پیشه به 10 تا نمیرسه در طول 10 قرن، قرن یک کتاب که مونده باشه ها، اصلا نمیماند. تو یونان و رومش که و ایرانش که میگن مهد تمدن بوده نمونده کتابایی که اونجا نوشته شده، تو عربستان که یه دونه کتاب اصلا نبوده، تو تاریخش برین از اولین کتابی که اونجا تدوین شده اصلا قرآنه، قبل از قرآن اصلا کتاب وجود نداشته اونجا، بعد اصلا از بین میرفته کتاب ها، چه بسیار کتاب هایی که تازه از بین رفته تو بعد از عصر شکوفایی تمدنی که بعد از علم و معرفتی که نتیجه اسلام بود، چقدر از بین رفته، چه برسه به قبلش. این چیز خیلی روشنیه، یعنی تو تاریخ بشر از 2000 سال پیش تا 1400 سال پیش تو این عصر 600 ساله چند تا کتاب به دست ما الان رسیده و هست. من گفتم 10 تا، فکر کنم با تخفیف گفتم 10 تا. بعد بله میگن افلاطون کتابای زیاد داشت نرسیده، ترجمه فهمیدین، و اصل کتاب اصلا در گذر تاریخ اصلا محو شده. اون تعدادی اگر این 10 تایی هم که گفتم رسیده باشه، تقریبا میشه گفتش که 1/10ش رسیده، یعنی از اون کتاب اون چیزی که مؤلف قلم زده با این چیزی که به ما رسیده زمین تا آسمون فرق داره. و بعد همون هم اگر نسخه بدلهایی داشته باشه، جاهای استنساخ کرده باشن، ببینید چقدر تفاوت درش وجود داره، مثلا تفاوت جدی وجود داره ها. من مثال بزنم، ببینید این عهد عتیق کتاب مقدس یهود و مسیحیته، چون عهد جدید کتاب مقدس مسیحی هست که یهودی ها قبولش ندارن. عهد عتیق طبق نظر کلیسای کاتولیک و یهودی ها 39 کتابه. 39 کتاب. طبق نظر کلیسای پروتستان 46 کتابه. یعنی اختلاف در یه خط و دو خط و یه کلمه و دو کلمه و یه جمله و یه پاراگراف نیست. 7 تا کتاب اونا میگن شما حذف کردین، اونا میگن شما اضافه کردین. اینا نیست، شما بی خود میگین که هست. اونا میگن تحریف نقصان کردین، 7 تا کتاب حذف کردین از کتاب مقدس. اونا میگن شما این 7 تا کتاب اضافه کردین، تحریف به زیاده کردین. که به این کتاب ها میگن آپوکریفا. بعد تو همونایی هم که هست بعد آدم نگاه میکنه معلومه که چه خبره دیگه. یعنی آن نمونده چیزی. و این دو جهت به همین خاطر، چون کتاب ها ارزش دیگه پیدا نمی کرد در طول زمان، بطلانش ثابت می شد، اصلا بعدیان دیگه نسخه برداری نمی کردن. می دونید مثل چی؟ مثل این که مثلا فرض کنید شما به فرض این جزوه های راهنمایی دبیرستان رو چقدر نگه می دارید؟ تازه باطل نشده که، جدول زد باطل نشده، نمیدونم شیمی و فیزیک و اینا. بعدن دیدین ها یا به درد نخواد یا مطالب خیلی بالاترش الان دارین دیگه، اونا رو میریزین دور دیگه. درسته؟ چه برسه بعد بفهمی که مثلا این دیکته هایی که نشین همش غلط و غلط بوده، یا مطالبی که برداشت کرده بودین اشتباهی بوده، اونا رو آدم نگه نمیده. حکم کتاب ها در طول تاریخ اینجوری بوده. الانه که یک کتابی از 2000 سال پیش برای ما حکم عتیقه یا یک تاریخچه علم پیدا کرده بهش اهمیت میدن. قدیم اینجوری نبوده. اصلا قدما علم رو آزاد میدونستن، مال کس خاص نمیدونستن. الان اینطوریه، شما از یک مطلبی بخواید نقل کنین تو فضای علمی موجود که باب شده و رائج شده، میگن حتما باید از نویسنده‌ای که اون نقل شده ذکر کنین، میگن این مثلا مال اون بوده، وگرنه میشه سرقت علمی. مثلا توی یک پایان نامه، توی یک کتاب تحقیقی اگه کسی از جای مطلبی نقل کنه و آدرس نده، ارجاع نده، این مثلا از حیث علمی اون پایان نامه رو رد میکنن در همین مراکز علمی. علتش هم اینه که الان بیشتر به اون فرد عالم و تولید کننده شخص محور شده نظر میکنن، یعنی این مال اونه. بنابراین معامله مال میشه با علم که باید ذکر بشه. حالا کار نداریم درسته یا غلط ها، قدما اینطوری نبود حالشون. علم را آزاد میگم، وقتی من فهمیدم فهم کردم دیگه. اینه که خیلی ملتزم نبودن آدرس دهی کنن. اینکه شما تو کتاب قدما هیچ وقت نمیبینین که مثلا آدرس دهی کرده. اگه هم گاهی وقتا ذکر کردم بازم آدرس نمیدونم، میگه قال بعض الحکما، قال بعض مثلا اکابر، بعضی از بزرگان اینجوری نقل کردن، ولی نمیگه کی و کجا. به انگیزه های مختلفی کشم، البته به این طریق بوده. پس علم را مقید نمیدونستن به افراد و اشخاص، و همین خاطر به تاریخچه‌شون خیلی زیاد کار نداشتن. خیلی زیاد کار نداشتن، نه که اصلا کار نداشتن. و به همین خاطر اگر مطلبی دیگه اشتباه بود، چون محورشون این بود که حق کدومه، علم چیه، واقعیت چی بوده، دیگه مطالب غلط افراد را دیگه به عنوان تاریخچه علمی بهش کار نداشتن که نگهش دارن. ما الان برامون مثلا مهمه که مثلا اگه یک کسی مثلا به فرض فلسفه میخونه، ببینه که مثلا در تاریخ فلسفه کیا چیا گفتن. اونجا اگر نقل میکردن، اگر مطلب درست بوده برای درست بودنش نقل میکردن، و اگر اشتباه بوده برای نقدش نقل میکردن، نقل میکردن که نقد کنن تا اون فضای علمی منقح‌تر، عمیق‌تر، دقیق‌تر بار بیاد. بگذاریم. و همین خاطر که شما این مطالب وقتی که گرد و غبار نقد و رد روش میشسته دیگه نقلی نمیشده، نسخه برداری، چون نسخه برداری هم سخت بوده، شما باید یک کتاب با دست عیناً مینوشتید. بنابراین به عطایش را به لقایش میبخشیدن، ترجیح میدادن اصلا نسخه برداری نکن. وقتی مطلب به دردشون نمیخوره، هم معونه هم داره که یک کتاب مثلا قطور را بخوام با دست بنویسم. مثلا یک کتابی که الان 10 جلد جلدشه، مثلا این بهار الانوار 100 جلد شما می‌خواید با دست بنویسید، 100 جلد کتاب شما ببین با دست نسخه برداری کردن چقدر طول می‌کشه. اینجور نه، مثلا الان که شما راحت بین تو اینترنت بزنید پی دی اف کتاب بهار الانوار، همونجا بیاد خون دل می‌خوردن. مرحوم علامه امینی وقتی که رفته بودن توی چیز هند، برای چون هند حوزه های شیعیش در طولوش 2300 سال پیش خیلی قوی بوده، و این کتاب القدیر که یک کتاب خیلی ارزندهیه، یک چهلم شاید کتاب بی نظیر مرحوم میرحامد حسین هندیه. میرحامد حسین هندی یک عالم هندی بوده، یه فردی به نام عزیز الله دهلوی، چقدر اینا آدمای بزرگی بودن، خدا رحمتشون کنه. یه کتابی می‌نویسه در رد شیعه. این کتاب یک کتاب خیلی چیزی میشه، بورسی میشه توی هند، تو عراق، تو کتاب جاهای دیگه. بعد این جناب میرحامد حسین میاد ردیه می نویسه، خودش هم نوشته که من چه خون دلها خوردم برای این نوشتن این کتاب. مرحوم علامه امینی می فهمند که من اینجوری من یادمه، اگر ذهنم درست یاری کرده باشه، برای به اصطلاح هند که رفته بودن تو اون کتاب خونه های هند، چون حوزه های هند اون وقت خیلی قوی بوده، من جمله کتابخانه میرحامد حسینم میره ایشون، که اگر من اشتباه نکردم میگه بالغ بر 10,000 جلد کتاب داشت و همه کتابها رو خونده بود. من هر کتابی باز میکردم آخرش زده بود که این کتاب موضوعش چیه، خلاصه ای، مطالب مهمش، و مثلا در چه تاریخی این تمام شد. یک کتابخانه بی نظیر داشته میرحامد حسین. بعد این کتاب ابقات الانواری که ایشون در اثبات ولایت و امامت و حقانیت شیعه نوشته هنوز چاپ نشده متاسف. بعضیش که اصلا کلن از بین رفته، فقط یکی دو تا نسخش میگن، مثلا یه بخشش فقط آیاتی از قرآن که در اثبات حقانیت مکتب شیعه است، اون بخشش که اصلا نیست اینطور که گزارش میدن. میگن شاید نسخه خطی توی یکی تو همون کتابخانه‌اش که به نوش رسیده باشه. بعد اون مقدارش که مونده که از روایات و مباحث تاریخیه، ظاهراً اگه اشتباه نکنم در 12 جلد همون زمان 12 جلد نوشته، که جلد اولش راجع به همون قدیره، که القدیر جلد 1 و 2 و اینهاش بخشی از جلد 1ه که راجع به قدیر نوشته اون بزرگوار. اگر چاپ بشه بالغ بر 50-60 جلد میشه، در زمانه ای که نه اینترنتی، نه کتابی، نه چاپ. مثلا شما این کتاب چاپ سنگی رو ببینید، آدم 5 دقیقه نگاه میکنه چشاش دیگه یاری نمیکنه. مجاهده میکرد در این حال، حالاتشون رو اگر آدم بخونه بعد متوجه میشه. کار نداریم من از این که این حفظ این کتاب به این نحوه یک امر فوق‌العاده‌ای بوده. اون وقت کتاب چاپی نبوده، فرد اگه کتاب رو میخواسته باید خودش یک کتاب رو از استادش امانت میگرفته، صبح تا شب مینوشته، شب تا صبح مینوشته. یعنی 12,000 نسخه، 12,000 کتاب رو نوشته این دست. حالا شما بگید نه، یه به تعدادش رو از بازار نسخه خریده، چون اون وقت مثلا الان 10 تا کتاب بچینن اینجا که از یه کتاب یه نسخه مثلا خطی خطاتی نوشته گذاشتن اونجا، بیشترش رو خودشون مینوشتن. تا همین اخیراً حتی اینجوری بود، استنساخ میگن کردم من. 1,000 تا کتاب نوشتن ببینین چقدر کار داره. شما یک صفحه رو بنویسین، یک صفحه با دست مبارکتون بنویسین، زمانش رو ببینین چقدر طول میکشه از یک کتاب یک صفحهش رو نویسی کنین. بعد این زمان رو ضرب در مثلا 400 صفحه بکنین که بشه مثلا یه جلد کتاب، ضرب در 1,000 بکنین، یک صفحه حداقل یه ربع طول میکشه. و کسی که دست متوسطی داشته باشه نوشتنش، 400 صفحهش میشه 100 ساعت. تجربه فهمیدین چی شد؟ یعنی اگه کسی روزی 20 ساعت 3 ساعت بخوابه، روزی 20 ساعت چیزی بنویسه که این دستش فلج بشه، 100 ساعت میشه 5 روز. بعد 1,000 تا 5 روز 1,000 هفته. شما ببینید هفته ای که روزی 18 ساعت فقط نوشته میشه 20 سال. 20 سال روزی 18 ساعت نوشته تا 1,000 جلد کتاب نوشته. آدم تا متن قرار نگی نمیفهمه که ما چقدر بیاریم نسبت به اونا. بعد میخواییم آنچه خدا به میر حامد حسین داده به ما هم بده. بده؟ میخواییم اون مقامی که ایشون نسبت به امیرالمؤمنین پیدا کرده امیرالمؤمنین به ما هم بده. بده؟ کسی به امیرالمؤمنین نزدیک میشه؟ اگه اینا نزدیک شدن خود ما انصاف بدیم، میگیم یا امیرالمؤمنین ما رو همون بیرون در نگه دار، ما اون لیاقت رو نداریم. خب بگذاریم، داشتیم مطلب حفظ قرآن را میگفتیم. یکی دیگه از جهاتی که حفظ قرآن خودش دال بر اعجازه، خود این یه خبر غیبیه. خود این که گفته انا له لحافظون یک خبر غیبیه که تحققش را هم میبینیم. یکی از اخبار غیبی که خداوند داده همینه که این کتاب دست نمیخوره. این عجیبه، این عامه اهل تسنن که خودشونو به سنت پیغمبر میبندن میگن که قرآن کریم هیچی نباید بهش اضافه بشه. اصلا به بهانه چیزی اضافه نشدن به قرآن بود که مصحف امیرالمؤمنین رو نپذیرفتن، و به همین بهانه بود که 100 سال حدیث نقل کردن رو نقل ممنوع کردن. تجربه فهمیدین؟ 100 سال به چه بهانه؟ چون قرآن خیلی مقدسه، هیچی نباید بهش اضافه بشه. حتی ترجمه قرآن رو حرام میدونستن تا همین چند دی پیش، تو الازهر بحث بود که قرآن ترجمه بشه، ترجمه باشه یا نه. حتی بعضی از بزرگواران همین الان هم ترجمه قرآن رو به قرآن همراه کنیم توش نکته داشتن. مرحوم علامه طباطبایی به همین نظر بودن که قرآن نباید ترجمه بهش بچسبه. مرحوم علامه تهرانی هم نظرشون همین بوده، کار نداریم به این نظر، ولی غرض این که تو این بود، تو این فضا بودن که چیزی نباید به قرآن اضافه بشه. مصحف باید خالی از کلام غیر خدا باشه. این نظری بوده که خیلی هم روش باز این عامه خیلی روش تعصب داشتن روی این مسئله. با این تعصب شما میبینین که اینا هم بعد میگن که بسم الله الرحمن الرحیم جزء قرآن نیست. بعد بعضی از اینا مثل شافعی میگه بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره حمد هست، یعنی قرآن یه دونه بسم الله داره، اونم سوره حمده. باز دو سه تای دیگه از فقهاشون میگن نه، همون هم جزء قرآن نیست. بعدم فوش و بد و بیرا و توفلن میکنن شافعی را که چرا چیزی که مال قرآن نیست میگی مال قرآنه. و همه خاطرش نماز که میخونن بسم الله نمیگن، قبول ندارن که بسم الله جزء قرآن باشه. وقتی که قرآن میخونه قاری مصری و عرب و اینها بسم الله میگه، ولی اون بسم الله رو جزء قرآن نمیدونه. مثل شما که نماز میخواین نهار بخواین بسم الله میگین، اون بسم الله میگه. به همین خاطر براش فرقی نداره اول سوره رو شروع کنه بسم الله میگه، وسط سوره رو هم شروع کنه بازم بسم الله میگه. توجه فهمیدین؟ بسم الله رو جزء قرآن نمیدونن، ولی جرئت نکردن بسم الله قرآن حذف کنن. این یعنی حفظ، با اینکه جزء قرآن نمیدونن و بعدم تعصب دارن چیزی که جزء قرآن نیست به مصحف اضافه نشه و نتونستن حذف کنن بسم الله رو. این سر سوره براءت بسم الله نذاشتن، سوره های دیگه گذاشتن. خود این یه خبر غیبیه که این در طول زمان و در پهنای مکانها دست بهش نمیخوره، بهش دست نمیخوره. اسم یعنی نام. این هر جا الف لام بهش اضافه بشه میشه الاسم دیگه، نه؟ اقرأ بسم ربک. خود این به اسمه در بسم الله الفش افتاده و در اقرأ بسم ربک الفش مونده. حالا بسمه دیگه در این حد تحفظ بوده حفظش. بعد این اسم اگر با الف لام بیاد مثل الاسم بشه، حمزش میمونه، حمزه قطعه دیگه. تجربه هم بس اگه یادم بیاد آیاتی که الاسم داره توش، ولی تو سوره حجرات اون حمزش رو انداخته، خونده هم نمیشه. یعنی بعضی جاها معامله حمزه قطع شده با این الف با اسم، بعضی ها نه. حتی تو رسم الخطش می نویسه بعث لسم الفسوق، اینطوری میفهمه. عسى ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلبزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، که اینجا اون همزش به صورت همزه وصل آمده. حالا اگه یادم باشه بیاد تا ادامه بحث عرض میکنم که جاهای دیگه‌ای که چجوری آمده. خود این هم پس یک خبر غیبی که هر آدم عاقل بصیری بهش دقت کنه ببینه خبریه که انصافاً اگر کسی میگفت در اون صحنه کسی باور نمیکرد. یکی بگه در جایی که اصلا سابقه کتاب و کتابداری و کتاب خانه بودن و کتاب خانی و اینا نبوده، در یه همچی منطقه یه کتابی بیاد، بعدم بگه این واوش حفظ میشه، هیچیش دست نمیخوره. این مجموعه را که کنار بگذاریم، یه بحث دیگه‌ای به اضافه همه این امور میمونه که کمتر به این محور پرداخته شده در بحث اعجاز قرآن، و به اعتقاد بنده خیال میکنم که این از سایر محورها کم اهمیت نیست، بلکه با اهمیت تره، و اون این که اون جهتی از قرآن که هر فطرت سالمی اون نورانیت و عظمت و ملکوتی بودن قرآن رو با جان و باطن خودش احساس میکنه، آیه رو میخونه قلبش تکون میخوره، به این کتاب برخورد میکنه، میفهمه که این کتاب جانش رو تغییر داد. این قسمت با جان درک میشه، این دیگه با عقل و با ذهن و اینا نیست. این اون قسمتی که هم درک ایجاد میکنه هم حرکت ایجاد میکنه، حرکت اون چیزی که با عقل منور احساس بشه یا با جان احساس بشه، با قلب حضوراً ادراک بشه، به شدت عمیق‌تر قوی‌تره. شما میبینید گاهی وقتی یه خواب میبینه آدم، خواب دیگه، خودش هم میگه خواب حجت نیست، ولی این خوابه مثلا یک ماه آدم رو تکون میده. چرا؟ چون اینو شما با ذهنتون درک نکردین، با جانتون گره خورده، ولو در حد قوه خیال باشه، ولی تکان میده آدم. حتی خیلی وقتا فرد میگه من اصلا معناشم نفهمیدم چی گفت، اما متحول میشه، گویی که اصلا این معنا رو فهمیده و روش سالها فکر کرده. این جهت قرآن خیلی قویه. یه دفعه میشنوه الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، جانش اصلا به یه سارق حرفه‌ای را یه چه کار میکنه با باطنش، یه دفعه تکونش میده، میفهمه اون فطرت با زوایای خود باطنی خودش، با زوایای فطرت میفهمه، بعدم متحول میشه. و این موارد خیلی فراوانه، کسایی که با قرآن حالشون تغییر کرده، که اصلا از اسامی قرآن بعضیشون اشاره به این جهت داره دیگه، ذکره، میگه در جان شما هستین، من جانتون رو متذکر به خودش میکنم. این پشت صحنه اون ظواهر قرآنه، ظواهر قرآن که حجیت داره و تکان میده و عقل انسان رو بیدار و هوشیار میکنه، یه پشت صحنه داره که اون حقیقت قرآن با جان انسان مرتبط میشه. خیلی وقتا اصلا این برای کسایی که روشن بین هستن در تمام سطوحش ظاهر میشه، این حقیقت اصلا آیه رو نور میبینه. این مرحوم کربلای کاظم ساروقی که حافظ قرآن شده بود، مال همین عصر خودمونه دیگه، شرح حالش هست دیگه، اینو به نظرم استاد آقای مصباح میگفتن، میگفتن که یکی از اساتید، حالا یادم نیست کی بودن، یکی از آقایان که الان زنده هن، خواست ایشون رو امتحان کنه، مرحوم آقای دستقی. این تو الان ذهنم آمد، مرحوم آقای دستقی نقل میکردن که میخواست ایشون رو امتحان کنه. بعد گفتش که چون ایشون سواد نداشت نمیتونست بخونه، بعد ایشون یک کتابی شبیه قرآن از این کتابای طلبگی که عربی هم هست باز کرده بود، گفت این قرآنه؟ گفت نه این قرآن نیست. گفت ولی آیات قرآن داره توش. گفت کجاش آیه قرآن؟ دست می‌داشت این اینجا، این آیه قرآن، این آیه قرآن، این آیه قرآن. بعد ازش پرسیدن چجوری می‌فهمی تو که نمی‌تونی بخونی؟ مگه نمی‌بینی؟ گفت مگه کوری؟ نور داره. این آیه معلومه که نور می‌بینم، این آیه نور میبینم، سواد نداشته که بگی بخون نمیتونه بخونه. این احساس مناسبتی که در جان، یعنی نفس انسانی، حقیقت قلب انسان، فطرت و اون قرابت شدیدی که بین نفس، فطرت و قرآن هست، علت این قضیه است. این یک طرفش، اون احساس و مناسبت. بعد از اون طرف آهنگ قرآن که آدم را به عالم دیگه‌ای متوجه میکنه، میبینه که این آیه من را تکون میده، اصلا نمیفهمه، اشکش جاری میشه. تو این زمینه این تجارب این قراء یه سالی عرض کردم خدمت سرورم رو ببینین، مثلا میگه من تو آمریکا رفتم مسلمان کردم، یعنی طرف آمریکایی بوده، اولا من عربی رو اصلا نمیفهمیده که بگیم خب معانی رو توجه کردید، مثلا خیلی کلام بلندیه، آمریکایی، انگلیسی زبانش، مسلمانم نبوده که بگیم این تحت تأثیر اعتقاداتش مثلا حالش منقلب شده، یعنی اصلا با قرآن منقلب شده، به نحوی این انقلاب درش تاثیر گذاشته که مسلمان شد، با صوتی شنیده، آیت کنش داده. عمده ای کسایی که مسلمان شدن از غربی‌ها با قرآن مسلمان شدن، وگرنه صرف این که بفهمه، الان شما یک کتاب خیلی ارزنده ای از هگل بخونید، به دین اون که آدم در نمیاد، میگه خب مطالب جالبی داشت، جالب توجه بود. بیشترین چیزی که این به اصطلاح رهیافتگان را مسلمان کرده اثر باطنی قرآنه، نه صرف تجزیه و تحلیل های عقلانی که ببینن چه کلام بلندیه. خیلی کمشون مثل اون دکتر بوکای آمدن مطالعه مقایسه ای و تطبیقی کردن که ببینن با علم چقدر میخونه، با زمان خودش چقدر سازگار بوده، چقدر جلوتر بوده، الان چقدر جلوتر. نه، یک سوره خونده، همین ادوارد آنیلی شون میگفت دیگه، میگفت من قرآن خوندم دیدم اصلا با تار و پود قلب من بازی داره میکنه. این بالاخره امر مهمی از اعجازه که تأثیراتی که قرآن در نفوس مستعد بیان میکنه، نفوسی که فطرتاشون خراب نشده، الان هم هست دیگه، همون زمان هم پیامبر اکرم قرآن میخوندن، آقا رسول اکرم که قرآن میخوندن مردم متحول میشدن. حالا اثر خوندن نبوی اثر قرآن رو خیلی نافذتر میکنه، ولی خود قرآن اثر داره بالاخره، که این جهت اجازی فطرت را همراه خودش میکنه، اون باطن انسان را. این جهت برای عرفا خیلی روشن تره، اون عارفی که کل صحنه هستی را طی کرده و سیر کرده در عوالم، میبینه عجب قرآن چه گزارش هایی میده از هستی، چقدر این همون حسی که من در سلوکم داشتم الان با قرآن همون حس پیدا میکنم. گمشده های منم تازه بیان میکنه اون چیزایی که در اون سلوک نیافتم. اینه که آقای قاضی میگن اونایی که اهل سیرن، اهل سلوکن، در دو حالت براشون باب فتوحات میشه، یعنی چشمشون یک دفعه از یک عالمی به عالم دیگه سیر میکنن. یکیش در وقت قرآن خوندنه، این اثر قرآنه. خیلی مواردی که اگه آدم کار کنه بعد میبینه عجب اینا رو هم به طور علمی قرآن گزارش میده، هم به طور تجربی انگار تون صحنه قرار گرفته. همین نفس اماره، آدمی که درگیر با نفس اماره و مبارزه میکنه، آیاتی که راجع به نفس صحبت میکنه میبینه عجب اصلا منطبق شد بر جان من. و خیلی وقتا این آیه عبور میده، علاوه بر این که به صورت علمی با تمام تفاصیل با تمام دقائقش بیان میکنه که این بحث رو تو قسمت اول عرض کردم، نه عجب اصلا نفس رو برای من باز کرد، تو اون محیط من رو قرار داد، به حسب حال، علاوه بر به حسب ذهن، به حسب حال تأثیر در حال انسانی قرآن اعجازه، علاوه بر اون جهات تخصصی و علمی و ذهنی و فنی و اینهاش. به نظرم آیت الله حسنزاده استاد حفظشون کنه خداوند انشاءالله، ایشون میفرمودن که این آیه این و تسلیت و جحیم را که میگفتن میخوندم، همونطور که میخوندم به برکت قرآن واقعیت زبانهای آتش را دیدم در حین خوندن. اینا برای کسایی که اهل کارن روشنیه. اینه که مرحوم آقای قاضی میگه با قرآن اصلا چشم باز میشه، اون حقایق روشن میشه. این دیگه بحث ذهنی نیستش که چه کار کنه آدم چشمش به حقیقت باز بشه، این اعجاز نیست. این به مراتب از اعجاز ظاهری قرآن بیشتره، مهمتره. یک معجونی کسی داشته باشه که وقتی که این معجون باش آدم برخورد میکنه از این عالم عبور کنه. ما همه کارهایی که میکنیم تو همین عالم محدوده، ما رو بالاتر نمیبره از این عالم. که اینی که عارف میگه من با قرآن اصلا فهمیدم حقایق را، با محشور بودن با قرآن اصلا بالا رفتیم. این اقرا ورقه بخوان و بالا برو که در قیامت اتفاق نمیفته، در همین دنیا اتفاق افتاده، اونجا تجلیش حاصل میشه. چرا میگه بخوان و بالا برو؟ چون این به فرموده خود قرآن این کتاب حبله. حبل به یک تنابی که رو زمین افتاده حبل نمیگن، به تنابی که به جای وصل آدم میتونه بگیره میگن حبل. حبل ممدود از آسمان به فرموده امیرالمومنین و اعتصموا به حبل الله هست، این طرفش به خداست، وصله، خدا گرفتش، به علم حق تعالی است. بنابراین کسی بگیرش بالا میره، اگر حبلی نبود و متصل نبود که کسی بالا نمیرفت. ارتقا دادن قرآن، بالا بردن جانها خیلی بالاتر است از این که فکر حصولی را یکم که نه، اونم خیلی زیاد، ولی تفضیل و برتری این جهت اعجازی قرآن که با نفس و فطرت تأثیر میذاره و او رو بالا میبره، به اون بحث علم حصولیش که با ذهن کار میکنه و ذهن را بالا میبره، مثل برتری سعادت است بر دانستنی های ذهنی، مثل برتری شهود نسبت به علم حصولی. پس این کتاب چون وصل به حقیقت هستیه، وصل به کتاب ها، کتب تکوینی عالمه، وصل به ام الکتابه، اصل به کتاب مبینه، حقیقت هستیه، از خزائن هستی آمده و خودش خزائن هستی را در وجود خودش داره. اینه که اونایی که اهل معرفتن اونا اصلا بهتر میفهمن که این با جان چه کار میکنه. و ما هم البته به قدر خودمون خیلی وقتا ممکنه ادراک کرده باشیم. یه وقتی توی نمیدونم پارسال گفتم یا نگفتم، یه وقتی اگر حال و حوصله ندارین، دلتون گرفته، چند آیه قرآن بذارین با یه صوت زیبای گوش کنین، ببینین چی کار میکنه با شما. امتحانش مجانیه دیگه. بعد اگه دیدین حالتون تغییر نکرد، بنده رو لعنت کنین. حالا لعنت نکنین ولی آقای وقتی توی مفاتی یه دعایی نوشته، بعد زیرش نوشته که اگر کسی این دعا نمیدونم 100 بار خوند یا چند بار خوند و حاجتش رو نگرفت، منو لعنت کنه. راوی نوشته. بعد یه یکی از این قموخیشای ما اینو خونده بوده، حاجتی داشت رو نگرفت، بعدش دیدم داره لعنت میگه، هی خدا لعنت. بعد این چه لعنت خودش گفته دیگه، من مجبورم حرفش رو اعتبار کنم. خیلی پس قرآن جدا از تکوین، جدا از حقایق برتر اینها نیست، چون ریشه در اون عوالم برتر داره و فطرت هم از همون عوالم برتر آمده. واقعا قلب رو باز میکنه، واقعا محزون رو. اگر یک رشته نمیدم تو این روانشناسی و روانپزشکی و اینا، خب یه دارو درمانی دارن، نمیدونم انواع اقسام چیز درمانی دارن، خانواده درمانی، کار درمانی، شناخت درمانی، نمیدونم اینا که دارن تو شاخه های روان درمانی. اگر یه قرآن درمانی یه فردی میشود پیدا میشود، برای اینا هم ظواهر قرآن را با یه صوت لطیفی میذاش امتحان میکرد، میذاش چه کار میکنه با این نفوس. کتابی که در عوالم عالی و اعلا ریشه داره و جدا هم نشده، حبلی نیستش که یه تیکش اونجا باشه وسطش قطع باشه باز اینجا الفاظش باشه، همین الفاظ را که بگیرید به اون حقیقت میرسونه. توجه فهمیدین؟ منقطع نیست، یک پارچه است. به همین خاطر به سگی که تو قرآن نوشته شده شما نمیتونید بیوضو دست بزنید، همینه که به همون حقیقت متصله. یعنی مثل طیف نور میمونه، از خورشید بگیرین همون آمده 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 تا به این سطح الفاظ مقدسی رسیدی که در دست من و شماست. به همین خاطر همین الفاظشو خوندن اثر داره. میگن مثلا اگه کسی حسوده مثلا این آیه رو بخونه، کسی مریضه این آیه رو بخونه، آثار تکوینی داره. الف لام میمش این اثر را داره، این آیه فلان اثر را داره. خواص صور اینه که اهلشن، مثلا میگن سوره حمد شفاست، بعدم میگه اونی که اهل معرفته و به باطن قرآن یه ذره راه پیدا کرده، میگه این سوره به این دلیل شفاست، اون روح شفاش هم تو این آیشه، و چون سوره هم مثلا فا نداره شفاست. حالا اینا چه اثری داره که سوره هم چون فا نداره چه اثری میکنه؟ فا مگه بده؟ مگه فا جلوگیری از در خود شفا توش فه داره؟ اینا دیگه ما که خبر نداریم که، ترجمه هم بوده. بعد همه اینها رو چه در عملش چه در بعد از خودش اصلا حاصل میشه. وقتی که آقا رسول اکرم عثمان بن مظعون به نظرم یا سعد بن معاذ، یکی از این دو تا اگر اشتباه نکنم شاید سعد بن معاذ باشه، وقتی که ایشون به رحمت خدا رفت، آقا رسول اکرم یا سعد بود یا عثمان، چهار طرف تو تشییع شرکت کردن، چهار طرف جنازه‌شو میگرفتن. اول جلو، بعد رفتن عقب، بعد رفتن اون طرف، بعد رفتن اون طرف. بعد اصحاب سوال کردن آقا پا برهنه هم رسول اکرم در تشییع جنازش آمدن. اصحاب سوال کردن این رفتاری که دیدیم عجیب بود، چطوری بود، علتش چی بود؟ فهمدن چون جبرئیل با 70,000 ملک در تشییع جنازه شرکت کرد و این طوری بود که جبرئیل می دیدم برادرم جبرئیل این سمت رو گرفته، منم همون سمت می رفتم، اون سمت رفت، منم اون سمت رفتم. بعد حضرت توضیح دادن این حضور ملائک به خاطر محشور بودن سعد با سوره توحید بود، خیلی به سوره توحید انس داشت و حشر و نشر داشت با این سوره. آثار اینطوری داره، اصل آثار قرآن این آثاره، قیامن و قعودن و علا جنوبه همه، حشر یعنی اینطوری، ریشه در تکوین داره، وصل به آسمانه، ملک نازل میکنه حتی بعد از مرگ. آثار تکوینی داره حتی بعد از مرگ. این سطوح از اعجاز البته دیگه حد و حصر نداره، به تعداد نفوسی که سیر کردن قرآن خودشو بهشون نشون داده و به تعداد نفوسی که با قرآن متحول شدن ولو تحول جزئی، این اثر رو دیدن، حس کردن، لمس کردن با وجودشون. اینا دیگه ویژگی های قرآن و اعماق اعجاز قرآن در این سطح دیگه بی پایانه. تجارب مکرر اهل قرآن، تجارب مکرر غیر مسلمان ها، گزارشش رو تو خود قرآن داده. مثلا مسیحی هایی که اینا فطرت درستی داشتن، وقتی که قرآن را شنیدن اشکشون از چشمشون مثل ناودان سرازیر بوده. ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، گزارش مسیحی این، نه گزارش مسلمان. و اون البته عرفایی که به حقیقت تکوین میرسن که اونا دیگه خیلی راحت تر، اینه که خیلی وقتا اون عرفا میگن نمیشه یک وابشو دست زد، نه از حیث علمی، به اون علمیش کار ندارن، میگه این دارم میبینم نور نقص پیدا میکنه، در حالی که به حسب ظاهر اصلا معناش ممکنه هیچ مشکلی پیدا نکنه، حتی برای یک ادیب درجه یک هم ممکنه متوجه نشه چه فرقی میکنه. مثلا میگه که و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، حالا بگه از قلنا للملائکه، گرچه تفاوتی میکنه ولی آدم نمیگه تفاوت محسوس آنچنانی بکنه، ولی اون عارف میفهمه این واو اگه برده اصلا زمین تا آسمان فرق میکنه. خیلی حرف بیشتر از این هاست، بیشتر از ظواهره، میگه اصلا قابل برداشتن نیست. حالا تو فکر کن به حسب ظاهر معنا متغیر نشه. تجربه فهمیده؟ این همینجا باید این کلمه باشه. مثلا قرآن میفهمد که روم ایران را از ایران شکست خورد و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بزء سنین، بعد از این شکستشون در بزء سنین در چند سال اینا غالب میشن دوباره. بزء عددی بین 3 تا 9. خب بعد روم بعد 7 سال ایران را شکست داد. تجربه فهمیدین؟ خب این میفهمد فی 7 سنین به ذهن ما که بخوایم حرف بزنیم میگه خب 3 تا 9 هم که یه مقداری چی داره دیگه، حدودیه. شو اصلا صاف بگو 7 سال و 6 ماه دیگه که اجازش چی بشه، خیلی بیشتر بخوره تو خال. فی 7 سنین میگفت، حتی به نظر ناقص نپخته ما بهترم در می آمد دیگه، به جای عدد مبهم عدد مشخص می گفت. ولی اونی که می فهمه می گه نه اصلا این بزء و برداری خرص سبع نمیشه، اصلا نمیشه، اصلا امکان نداره سبع باشه. یه وقتی می خواستن این قرآن ها را برای همین مرحوم کربلای کاظم ببینن این قرائت ها چجوریه، تطبیق میدادن با خوندن ایشون. اصلا نمیشه چیز دیگه باشه، واو برداشته بودن گفتن نمیشه، اینجا یه چیزی خراب کردین. اون که نمیتونست اصلا بخونه، از رو خونی نمیتونسته بکنه، ولی با جانش میدونه که اینجا حفره درست کردن، یه چیزی بوده اینجا. خب البته یک نکته اینجا باقی میمونه که این سطح از فهم اعجازی قرآن برای کسی که اصلا تجربه نکرده در حد گزارشه، ولی گزارشش اینقدر مکرره و اینقدر تکرار شده که به سطح چی میرسونه آدم را؟ به سطح اطمینان عقلی. یه فردیه به نام استیس، این آقای استیس یه محقق در زبان و منطق و فلسفه و عرفانه. این استیس مشی و مرام علمیش هم اصطلاحاً اثباتگراست، پوزیتیویسته. یعنی چی؟ یعنی آنچه که به محسوسات نرسه رو خرافه میدونه. یه بار توی یکی جلسه صحبت کردیم راجع به پوزیتیویست، یعنی آنچه محسوس نیست، نه که نیست بلکه بی‌معناست. اصلا مثلا الان چیز نیست، قول، قول یه کلمه که پشت سرش یک حقیقتی وجود نداره. بعد ایشون گزارشگر توی کتابی به نام زبان و دینش بنظرم، شایدم تو کتاب دیگه‌ش الان یادم نیست، میاد مطالب مختلف عرفا را در جاهای دیگه مختلف دنیا، هند رفته، جاهای دیگه تو اروپا، هم هر کسی ادعای عرفان و مکاشفه و شهودی از هر دینی داشته رفته پیگیری کرده. خب بعد ایشون میگه که نمیشه اینا انکار کرد، چون با مبنای خود همین پوزیتیویستی میگه این یک درسته یک تجربه باطنیه و بر اساس انکار آن چیزی که محسوسه باید انکارش کرد، ولی یک دونه نیست. همین حرف اون فرد تو هند گفته، مشابه همین حرف یک کسی تو مکزیک گفته، مشابه همون تو اروپا یکی داره. میگه اینقدر این تجارب زیاده نمیشه اینا را همه رو گفت غلطه. یعنی با همون مبنای پوزیتیویستی انکار امور معنوی و امور متافیزیکی غیر مادی، با همون مبنا میگه باید این حقایق عرفانی رو قبول کرد، چون افرادی از نژادهای مختلف، ملیتهای مختلف، قومیتهای مختلف، دینهای مختلف، سرزمینهای مختلف همش به این رسیدن، پس باید یه چیزی باشه که بهش رسیدن و این تجربه رو دارن. قرار این که برای کسی هم که نرسیده گزارش های مکرر حتی اگر مبنای غلط اثباتگرایی را داشته باشه حجیت ایجاد میکنه. پس کسانی که این را تجربه نکردن، اگر این جمع بشه که این خودش یک امر خیلی خوبی، اگر یک فردی بیاد اثرهای باطنی قرآن در افراد که به صورت گزارش های متقن افراد یا خودشون نوشتن یا به صورت متقن در طول تاریخ اینا ثبت شده، جاهای مختلف پراکنده است، جمع کنه که قرآن با جان انسان چه میکنه جدا از ذهنش. اینقدر گزارش متراکم و متعدد و مختلف پیدا خواهد کرد از کسایی که خودشون حتی بیدین بودن یا غیر مسلمان بودن. خیلی این کار ارزنده یه کسی این کار رو انجام بده، تا اونجایی هم که میدونم انجام به صورت منسجم نشده. این خودش میشه یک برهان محکم بر اثر باطنی این کتاب که بدیل نداره. پس برای کسی که به این تجربه دست پیدا نکرده در حد گزارشه، اما گزارش اطمینانی، ولی با این تفاوت که فرقش با گزارش حضرت موسی و عصای موسی چیه؟ گزارش عصای حضرت موسی در حد گزارش برای همه باقی میماند، ولی این گزارش قابل این است که محقق بشه. راه برای همه بازه که این چیزی که شنیدن را خودشون حالا تجربه کنن. چرا راه بازه؟ چون فطرت عمومی، آن چیزی که اون را متحول کرد، قرآن که همین قرآنه، یک چیزی اون داشت که اونو متحول کرد. چی داشت؟ فطرت. همونو من دارم. چون فطرت عمومی بین همه افراد مشترکه، نه نیاز به تحصیل داره که تحصیلات عالیه بخواد، نه نیاز به تخصص داره، یک راه عمومی برای عموم افراد با انواع آیکیو ها، با انواع هوش ها، با تمام مراتب ادراکات، فقط جانشون رو پاک کنن، بعد با قرآن ارتباط برقرار کنن. بعد ببینن چه کار میکنه قرآن با اونها. خب بحث من تمام. این قسمت آخری که گفتم، گرچه در یک جلسه گفتم، اما خیلی نکته مهمیه و امیدوارم که یک کتابی به صورت مستند تو این زمینه نوشته بشه که اثرات باطنی قرآن بر انسان ها، که مقایسه کنه آدم کدوم کتاب این کار رو میکنه، کدوم مکتب، کدوم مدرسه، کدوم مجموعه میتونه این همه افراد رو در بستر تاریخ موافق و مخالف رو اینقدر تکون بده، هم از حیث کمی هم از حیث کیفی، از اینجات به اینجا برس، از این نقطه آ به این نقطه بی برساند. اولین موردش تو خود دست پروردگان قرآنه که از خود اهل بیت شروع میشه. آقای امام صادق علیه السلام فرمودن ما زلت و اکررها حتی که انی سمعتها من قائلها. این ایاک نعبد و ایاک نستعین رو انقدر تکرار کردم که گویی از خود حق تعالی شفاهی شنیدم که حالشون متغیر میشد. تا از اون سطح عالی تا کسایی که هینه برخورده با قرآن اصلا در نهایت شقاوت بودن و کافر بوده و قرآن تکرارش بوده. والحمد لله رب العالمين.